ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. صبح امروز نیروهای امنیتی در اصفهان به سوی کشاورزان معترض به بحران آب گاز اشکاور شلیک کردند. به دنبال فراخوان اعتراض به بحران آب در خوزستان، اینترنت تلفن همراه در اهواز با اختلال مواجه شد. در پی کشف سویه جدید واقعا خطرناک ویروس کرونا، سازمان جهانی بهداشت خواهان تشکیل جلسه اضطراری شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نیروهای امنیتی در اصفهان از اوایل صبح امروز جمعه به سوی معترضانی که بار دیگر در اعتراض به بحران آب تجمع کرده بودند حمله و گاز اشکاور شلیک کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از یورش ماموران موتورسوار نیروی انتظامی و حمله نیروهای بسیج در بستر خشک شده زاینده رود به سمت معترضان است. در جریان درگیری‌ها معترضان با پرتاب سنگ و در چند مورد آتش زدن موتورسیکلت های نیروی انتظامی سعی کردند در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کنند. بیشتر کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت آب در منطقه طی فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند تا به تجمع آنها بپیوندند. همزمان بر اساس ویدیوها و اظهارات مقامهای رسمی، کشاورزان اصفهانی تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد را با لودر تخریب کردند. مدیر عامل شرکت آب منطقه یزد محمد مهدی جوادیانزاده میگوید بر اثر این تخریب آب در یزد قطع شده است. بنا به گزارش‌های رسیده، ایران پس از انتشار فراخوانی برای اعتراض به بحران آب در خوزستان در روز جمعه، اینترنت تلفن همراه در استان با اختلال شدید مواجه شده است. پایگاه خبری عصر ایران نوشته است که در اهواز تنها دسترسی به اینترنت ملی امکان پذیر است و در بیشتر مناطق ارتباط با اینترنت جهانی کاملا قطع شده است. گزارش ها همچنین حاکی از اختلال و کاهش شدید سرعت اینترنت در استانهای دیگر از جمله اصفهان، قم و تهران است. تا کنون وزارت ارتباطات و مقام های رسمی هیچ توضیحی در این باره ندادند. دانشمندان آفریقای جنوبی میگویند یک سویه جدید ویروس کرونا در جنوب آفریقا با درجه عفونی بسیار بالا و تعداد بسیار زیادی از جهش‌ها شناسایی شده که ممکن است توانایی گریز از واکسن‌ها را نیز داشته باشد. مقامات بریتانیایی دیروز اعلام کردند 6 کشور جنوب آفریقا از جمله آفریقای جنوبی، نامیبیا، زیمبابوه و بوتسوانا را در فهرست قرمز قرار می‌دهند و پروازهای آنها به بریتانیا را موقتاً تعلیق می‌کنند. یک محقق بریتانیایی هشدار می‌دهد که سویه جدید ویروس کرونا موسوم به B1.1529 بدترین سویه است که تا کنون دیده شده و این ترس وجود دارد که از پتانسیل لازم عبور و از مسئولیت‌های ایجاد شده برخوردار باشد. آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا میگوید سویه B1.1529 دارای پروتئینی است که به طور چشمگیری با پروتئین اصلی ویروس کرونا که واکسن‌های کووید 19 بر اساس آن ساخته شدند متفاوت است. سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرد برای بررسی این سویه جدید امروز جمعه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. در همین زمینه با دکتر ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی از لندن، گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً این سویه جدید ویروس کرونا که خیلی هم خطرناکه چگونه جهش یافته و از کجا اومده؟
گونه B1.1.529 ابتدا در 11 نوامبر 2021 یعنی چند روز پیش در کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا اولین نمونش گرفته شد که بعد از اون در یکی از شهرهای آفریقای جنوبی بسیار کیس های زیادی ازش پیدا شد که بعد از اون کیس هایی که از آفریقای جنوبی سفر کردن در هنگ کنگ همین نمونه این گونه جدید گرفته شده و به هر حال به نظر میاد که بیشتر در حال حاضر در جنوب آفریقا کانونش هست. چیزی که نسبت به این گونه ما رو نگران میکنه این هستش که مجموعه جهش هایی رو داره، مخصوصا در قسمت پروتئین اسپایک، پروتئین شاخکی ویروس که میدونیم این جهش ها هم مسئولیت فرار از سیستم ایمنی رو میتونن داشته باشن، هم افزایش استراحت پذیری رو به خاطر اینکه جهش هایی رو داره که ما هم در گونه های دیگه ویروس که خب برای ما ایجاد مشکل کردن واریانت های مثل دلتا جهش های مشترکی با اون داره، اما مستقل از اون هم مجموعه جهش هایی رو داره که ما تا به حال در گونه های قبلی ندیدیم. برای همین خواص بیولوژیکیش رو شاید کامل نمیدونیم، برای همین یک سری نادانسته هایی رو برای ما داره و نیاز هستش که فوراً روش تحقیق بیشتر بشه. دانشمندان سراسر دنیا برای همین الان کانون توجه هست و اینکه به هر حال در یک بازه دو هفته‌ای تونسته رو به افزایش بذاره تعداد مبتلایان به این گونه، برای همین باعث نگرانی هست. اما اینکه چقدر این بهتر باشه سرعت پذیریش به نوعی از دلتا یا گونه‌های دیگر ویروس، این چیزی هست که نیاز به تحقیق بیشتر داره.
آیا این ریسک وجود داره که این سوی جدید دلتا از کشورهای آفریقایی عبور کنه و به دیگر کشورها هم برسه؟
با توجه به همین نکاتی که نسبت به مجموع جهش هایی که این ویروس داره گفتم، خب نگرانی اصلی برای ما این هستش که این بتونه یک موزلی رو برای پایان دادن به پندمی ایجاد بکنه. هنوز بیشتر از چند ماهی نگذشته از اینکه ما گونه دلتا رو تجربه کردیم، از در واقع اواسط آپریل 2021 که شیوعش در بسیاری نقاط دنیا رخ داد و خب الان گونه غالب هست و خب این گونه در نقطه رخ داده به نظر میاد حداقل در بهله اول رصد شده در کشورهایی که در جنوب آفریقا هستن که واکسیناسیون پوشش گسترده واکسیناسیون وجود نداشته و احتمالاً فرصت زیادی به ویروس داده شده که به چرخش در بیاد و مجموع جهش هایی که داره رو بیشتر و بیشتر بکنه. و طبعاً چیزی که ما اگر یاد گرفته باشیم از درسی که گرفته باشیم از این پندمی همین هستش که وقتی که با یک گونه جدید روبرو میشیم یک اقدام فوری برای مهارش و یک اقدام عملگرایانه برای کنترلش، خب طبعاً اگر زود انجام بشه خیلی میتونه موثر باشه که اجازه پخش رو تاش بیشتر رو به این گونه نده. در این حال هم واقعیت این است که هنوز ما نمیدونیم که در نقاط مختلف اگر این گونه بخواد پخش بشه چقدر سرعت پذیرش میتونه در جاهای مختلف هم به اندازه دلتا یا بیشتر از دلتا بالا بره. برای همین صرف این که تعداد جهش بیشتری داره تضمین کننده نیست الزاما از این که موفقیت این گونه هم بخواد بر پخش در سراسر دنیا بیشتر باشه، اما حتما باید پروتکل های لازم برای کنترل ورود و خروج در مخصوصا کشورهایی که این رصد این گونه انجام شده رخ بده، ولی نه به این معنا که بخوایم خسارتی به اون کشورها بزنیم، چون به هر حال باید تشویق هم بشه. پیدا کردن گونه های جدید ویروسی خودش یک دستاورد بسیار مهم علمی هست، بعد اون گروه هایی که این کارو میکنن در واقع تشویق بشن، چون ویروس که در واقع قومیت و ملیت نمیشناسه و هر کشور دیگه ای هم که ممکن است گونه جدیدی از ویروس رو پیدا کنه ممکن است بعد از واکنشی که کشورها الان دارن به مخصوصا کشورهایی در جنوب آفریقا میگیرن ممکن است نخوان انقدر آزادی اطلاعات رو و نشر اطلاعات رو داشته باشن. این هم حالا یک نکته شاید جانبی باشه که خوب بهش توجه بشه که در واقع حمایت بیشتر به اون کشورهایی هم که این گونه ها رو پیدا میکنن، چه از نظر تجهیزات پزشکی چه از نظر مالی، برای اینکه بتونن شیوع بیشتر این گونه رو در اون کشورها مهار بکنن قبل از اینکه بخواد به نقاط مختلف دنیا پخش بشه اهمیت داره.
گفتگوی شنیدید با دکتر ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی از لندن، در مورد سویه جدید ویروس کرونا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی راد هر بار به سراغ زندانی عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معلم بازنشسته 67 ساله است که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و تنها حقوق صنفی خود و همکارانش را مطالبه می کرد، اما به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد. اسماعیل گرامی طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، تنها به خاطر شرکت در تجمعاتی با هدف مطالبه خواسته های صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان. یکی از این بازداشت‌ها در پی حضور او در تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان در 17 اسفند سال 99 صورت گرفت. او توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه پاسداران مقابل وزارت کار بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. پیش از آن هم بارها احضار و تهدید و بازجویی را تجربه کرده بود. اعتراض به بازداشت معلمان و فعالان کارگری، وضعیت سخت معیشتی و مطالبه حقوق صنفی معلمان و کارگران علت فشارهای امنیتی بر اسماعیل گرامی و بازداشت‌های مکرر اوست. آخرین بازداشت این فعال مدنی 14 فروردین ماه امسال صورت گرفت با حکم شعبه 2 بازپرسی دادسرای امنیتی اوین و توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشتی که هنوز هم ادامه دارد و ممکن است به اجرای حکم زندان او متصل شود. اسماعیل گرامی 14 فروردین به زندان اوین منتقل شد و پس از 5 روز به زندان تهران بزرگ انتقال یافت. اواخر اردیبهشت امسال بازپرس پرونده برای او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی تعیین کرد تا او موقتاً آزاد شود. اما این آزادی صورت نگرفت و او در زندان ماند. در زندان ماند تا اینکه پرونده‌اش به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت، دادگاهی که او را بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور مجرم شناخت. 5 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی حکمی بود که ایمان افشاری قاضی دادگاه برای این معلم بازنشسته صادر کرد. اسماعیل گرامی از 14 فروردین امسال در زندان است و حالا در انتظار سرنوشت حکم خود در مرحله تجدید نظر، حکمی که اگر قطعی شود این فعال صنفی را 5 سال در حصار دیوارهای زندان تهران بزرگ محبوس خواهد کرد، زندانی در 32 کیلومتری جنوب تهران. فشافویه.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در صورت ادامه این روند شورای حکام آژانس برای رسیدگی به این مسئله نشست فوق‌العاده تشکیل خواهند داد. لوئیس بونو روز پنجشنبه در سخنرانی خود در جلسه شورای حکام اظهار داشت چنانچه مسئله عدم همکاری ایران در مسائل مختلف در تعهدات برجام و به خصوص تضمین تداوم نظارت آژانس بر سایت کرج فوراً رفع نشود، شورا چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه قبل از پایان سال جاری میلادی برای رسیدگی به این بحران نشست فوق‌العاده تشکیل دهد. نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این حال از اقدام دقیقه 90 ایران برای دعوت از دبیرکل آژانس برای سفر به تهران انتقاد کرد. وی هدف تهران را از این کار از بین بردن اتحاد شورای حکام و اقدام در جهت مقابله با عدم همکاری ایران با آژانس دانست. لوئیس بونو در سخنان خود خواستار برخورد با این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مقامات دولت جمهوری اسلامی در تلاشند به بهانه توسعه حرم شاه چراغ بخش وسیع از بافت تاریخی شیراز را تخریب کنند. ایلنا می‌افزاید قرار است 57 هکتار از بافت تاریخی شهر شیراز تخریب شود. در سفر اخیر ابراهیم رئیسی به استان فارس و شهر شیراز، موضوع طرح توسعه حرم و تخریب قسمت‌هایی از بافت تاریخی شیراز مطرح شد. بنابر مصوبه هیئت دولت برای پیشبرد طرح توسعه حرم شاه چراغ، 200 خانه تاریخی در اطراف حرم از فهرست میراث فرهنگی خارج می‌شوند. در پی این تصمیم، دولت ابراهیم رئیسی، فعالان، متخصصان و 180 استاد دانشگاه با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران و ابراز نگرانی از این تصمیم خواستار توقف اجرای این طرح شدند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.